بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. سیما علا سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرون. حضرت حق رو به عدد کلمات و آیات و لحظات و مخلوقات و فلک و ملک و همه اینها سپاسگزار هستیم که در محضر آیاتش هستیم، به خصوص در این ایامی که در محضر لحظات و زمانها و ساعات متیمن به میلاد مولود اکبر هستیم، حضرت بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هستیم. ایامم ان شاء الله بر همه من و شما و منتظران ان شاء الله مبارک باشه و مورد توجه حضرت باشیم تا بتوانیم ان شاء الله به لطائف آیات دست پیدا بکنیم. عرض شد در این آیات چند ضابطه و قاعده کلی به عنوان قواعد همگانی لایتغیر و به تعبیر خود قرآن سنت الهی قرار داده شده که اینها قابل اهمیته. اولین قاعده این بود که ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. خداوند عالم به اونچه که در آسمان ها و زمینه. این یک حقیقت. قاعده دوم، چون که چنین است ان الله بكل شیء علیم. این هم قاعده بعدی، ضابطه بعدی که بر اساس این علم دو نتیجه دیگر به وجود می آید. یک، قاعده‌ای که خداوند شدید العقاب است و عرض کردیم شدید العقاب بودن خداوند ابتدایی نیست، بلکه چه هست؟ بلکه پاداشی است و هر عقابی مسخوب مسبوق به دو رحمت است، رحمت سابقه و رحمت لاحقه. قاعده بعدی ان الله غفور رحیم. در این حالی که شدید العقاب است اما غفور رحیم است. شدید العقاب در مقابلش ان الله غفور رحیم. و همین بیان این است که نظام هستی را رحمت فرا گرفته است. رحمت فرا گرفته است. الان تمام موجودات در احاطه رحمت الهی هستند. هیچ موجودی از رحمت الهی خارج نیست. قاعده بعدی، سلام علیکم، صبح حکم و نابل خیر سیدنا، ما علی الرسول الا البلاغ، کار رسول جز بلاغ چیز دیگری نیست. عرض کردیم رسول قانونگذار نیست، اگر قانونگذار باشد قانونگذار با واسطه و بالعرضه، قانونگذار حقیقی حضرت حق است. اما آنی که قانون رو پیام رسان قانون حضرت رسول است. برای همین میتونیم از این جمله هم استفاده کنیم که رسول پیام رسان است، و هم اگر کسی خدای نخواسته به این پیام توجهی نکرد ضرر و اضراری نمیتواند برساند، که چون رسول فقط بفرمایید پیام رسان است و هر چه که هست از صاحب بفرمایید اون حقیقت صاحب پیام است و او میداند و پیامش. این مطلب و این قاعده هم استفاده میشه، یعنی به عبارت بهتر ما علی الرسول الا البلا هم بیان رسالت رسول است، هم بیان این است که این رسالت رسول حفظ می شود و نگهدار این رسالت یک کس دیگر است. و واقعا این یک حقیقت و یک قاعده کلی و یک حقیقتی است که آرام بخش همه نگرانی ها در تمام زمان ها است. قانون بعدی: و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. خداوند هم عالم به کتمان و بداء شما هست، اون چه که شما ظاهر می کنید، اون چه که پنهان می کنید، کتمان می کنید، نمی کنید، به هر دلیلی، یا به مصلحت یا به غیر مصلحت یا به خوف و چیزهای دیگر، به هر دلیلی که کتمان می کنید و ارائه می کنید، خداوند به همه این کتمان ها و ارائه ها عالم هست. قانون بعدی که دیگه خطابم خطاب خاص است: قل لا یستوی الخبیث و طیب. خبیث و طیب تو را بفرمایی مساوی نیست، یعنی اینا با هم دیگه تفاوت دارن. و عنایت داری این لا یستوی الخبیث و طیب هم جنبه تکوینی است هم جنبه تشریعی است، هم جنبه تکوینی است و هم جنبه تشریعی است. ولو اعجبك کثرت الخبیث، ای ولو اعجبك کثرت الخبیث یک به عبارت بهتر تبیین نقشه راهی است برای رسولی که پیام رسانه است، بداند که در مقابل پیام او خبیث است و طیب است. چه خبث باطنی، چه خبث ظاهری و چه طیب بودن ظاهری و چه طیب بودن باطنی، و بداند که همیشه خبیث کثرت دارد، خبیث کثرت دارد. چرا؟ چون نظام وجود برهان، نظام وجود نظام خیر و خیرات است، اما از این خیر و خیرات شرور هم به عبارت بهتر چه می شود؟ ظاهر می شود، نه این که موجود بشود. و به عبارت بهتر می تونیم بگیم که اشرار و شرور مخلوق بذاته نیستند، مورد توجه حضرت حق بذاته نیستند. میتونیم بگیم که خداوند اشرار و شرور نیافریده است، اما این نیافریدن خداوند دلیل بر عدم وجود اونها نیست، هم اونها موجودن هم اونها کثرت دارن. چرا کثرت دارن؟ به خاطر این که در مقابل دریافت پیام خیلی ها پیام رو دریافت نمی کنن. گرچه که بلاغ مبین است، هم خود پیام و پیام رسان روشن است و هم روشنگر است، اما یه عده به خاطر خبث باطنیشون این پیام رو قبول نمی کنن. و به عبارت بهتر یه دسته از اینها مؤمنن، اما دو دسته دیگر کافر و منافقن. یه عده که قبول نمی کنن، یه عده هم در واقع قبول نکردن اما نقش قبول رو بازی می کنن. این معنی کثرته. می تونیم این منفصله حقیقیه دائر مدار بین نفی و اثباتی که سه قسم به وجود می آید و بگیم مردمان عالم سه دسته بیشتر نیستن، یا کافرن یا منافقن و یا بفرمایید مؤمن هستند. و وقتی که این گونه شد، یه زل این مثلث ناجی و منجی و مفلح و فالح هستند. دو دسته دیگر، دو زل دیگر چه هستند؟ اینها به عبارت بهتر ساقط هستند و اینها موفق نیستند و اینها نعمتهای الهی رو استفاده نمی کنند. و به تعبیر اون آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اینها در ضلع کفر قرار گرفتند و در نتیجه منافق و مشرک و کافر هر سه کافر هستند، با این تفاوت که اون دوتا کافر بفرمایید ظاهری هستند و کافر باطنی، این دسته دیگه در واقع کافر هستند، در ظاهر دارن نقش بازی میکنن. برای همین این کثرت الخبیث میشه. کثرت الخبیث خبث یعنی کسی که از پیام الهی و پیام رسان الهی فاصله گرفته. حالا که چنین شد، فتق الله یا اولل الباب، تقوای الهی داشته باشید. میشه این مطلب و این نکته رو استفاده کرد که تقوای الهی نگهدار تینت الهی و انسانی. فطرت الله التي فطر الناس عليها، اونی که حسن حسینش تقوا. و خاطر مبارکتون هست در آیات گذشته عرض کردیم تقوا مراتب است، مرتبه نیست. این گونه نیست که یک کسی به یه مرتبه خاصی که برسه بگیم سار متقیا، نه، از همون اول باید کان متقیا و سار متقیا و در هر مرحله ای از مراحل نیاز به محافظت داره و پیشگیری رو باید همیشه رعایت کنه تا در مسئولیت کامل قرار بگیره. فتق الله یکی از خصوصیات تقوای در اینجا اینه که در این حالی که امر است، مخاطب به یه خطاب دیگر است و خطاب بعدی که این تقوا مقید به اون خطاب است، این تقوا را آورده تقوای چه کرده است؟ اخص قرار داده. دقت به این جمله حتما دارید، الحمدلله رب العالمین این تقوا را اخص قرار داده. قبلا گفتیم تقوای عام داریم، مال همه است، تقوای خاص داریم، مال یه تعداد خاصی است، و تقوای اخص داریم، آنهایی که دیگه مخلص و مخلصین هستند. الان این تقوا تقوای اخصه، اون هم با خطاب یا اولل الباب. الباب جمع لبه، لب عرب به هر کسی لبیب نمیگوید، به لبیبی به کسی لبیب میگه که عقل دارد، تفکر دارد، اندیشه دارد، اندیششو در خارج هم آزمایش کرده و آزموده و امتحان کرده، نتیجه هم گرفته، حالا داره اون لباب و اون زبده اندیشه و انگیزش رو داره بهره‌وری میکند و بهره‌مندی میکند و استفاده میکنه، این میشه لبی، این میشه لبی. بله، اینی هم که میگن، بله، اسم کتاب رو گذاشتن مغن لبیب، یعنی چون میدونید نحو و ادبیات کاربردی است دیگه، ما اگر هزار قانون رو بدونیم اما در اجراییات اجراش نکنیم هیچ فایده ای نداره. ابن هشام کتابش رو گذاشت مغن لبیب، یعنی لبیب اون اهل ادبیاتی که اینها میخواهند ادبیات را اجرایی بکنن، اون کتابی که اونها را بی نیاز میکنه این کتابه. فتق الله یا اولی الالباب، ای صاحبان لب، کسانی که پیام را دیدید و پیام را شنیدید و پیام به شما رسید و به این نتیجه رسیدید که عقل و نقل با همدیگه فاصله ندارن و همشون بفرمایید ما را در مسیر وحی قرار میدهند و وحی نه با عقل متناقض است نه با نقل متصادمه، بدانید که یا اولی الالباب فتق الله یا اولی الالباب، شما این تقوا را داشته باشید، خطاب به اولی الالباب. و خیلی نکته دقیقی است. به عبارت بهتر لبیب در اینجا، ببینید آیه خودش رو تفسیر میکنه، یفسر و بعضه و بعضا با اون مبنایی که داشتیم. هرچی که جلوتر بریم دست ما در تفسیر آیات بازتر میشود، چون به آیات بعدی میرسیم و اگر قرار شد ما نظریه اسلام رو بیان کنیم باید تمام آیات و روایات را ببینیم و صادر شده از اهل بیت و خدا را، بعد بگیم این نظریه اسلام است. حالا که چون این شد میتونیم بگیم در آیه ما سه تا عنوان داریم و این نکته ای از نکته ها: عنوان خبیث، عنوان طیب و کثرت خبیث که در ادامه اون دو عنوان قبلی است، و بعد از همه اینها یک عنوان چه داریم؟ یک عنوان لبیب داریم. خبیث است و طیب است و لبیب است. لبیب چه کسی است؟ کسی است که اولا میداند خبیث و طیب است، در مقایسه کثرت خبیث است، در گرفتن و استفاده و افاده باید به طیب دست بزند و در اختیارت طیب باشد و راهنمای او طیب باشد، پیام طیبانه رسول رو دریافت کنه. حالا که تلچی شد این میشود چی؟ میشود متقی صاحب لبی، میشود لبی. حالا که لبیب شد یک نتیجه دیگری دارد و آن این است که لعلکم تفلحون، شاید شما به فلاح برسید. عجیب اینه که حتی در لبیبی هم که آزموده، آزمایش کرده، امتحان شامل شده، از امتحانم موفق در آمده و به عبارت بهتر مخلص شده، باز هم قرآن اینو داره که اینم نیاز به چه دارد؟ نیاز به فلاح دارد. فلاح چه هست؟ فلاح اون رستن گیاه در برخورد با موانع. و گاهی وقتا هم مشاهده شده یه گیاهی وقتی به یه سنگی میرسد که نمیتواند این سنگ را سوراخ بکند همانند خاک و شن و بیاد بیرون، میبینیم چه میکند؟ مدتی در دور این سنگ دور میزند در زمین و بعدن از اون طرف بیرون میآید. یعنی ناامید نمیشود و اون قانونی که این میخواهد خودش را به انرژی خورشید و هوا و فضا برساند، این کار تکوینن برش انجام میشود. این میشه فلا. اینو خداوند برای مؤمن به کار برد که قد افلح المؤمنون قد افلح من زکاها. ببینید چقدر تعبیر عجیبه. یعنی تزکیه، یعنی ایمان همیشه موانع دارد. شما باید خبیث و طیب رو بشناسید، اینها را از همدیگه جدا کنید، بدانید که دایره اطراف شما همه خبسا هستند و خبیث هستند، و بدانید که شما اگر تقوا داشته باشید به لبیب بودن و لب و عصاره میرسید، و اگر اینها رو پیمودی چه میکنید؟ لعلکم تفلحون، شاید شما به فلاح برسایید. به فلاح رسیدن خیلی سخت است. برای همین وقتی که از امام صادق علیه السلام سوال کردن این قد افلح المؤمنون چه کسی هستن؟ اول حضرت فرمودن این قد افلح المؤمنون امیرنا امیر الآیه. خیلی تعبیر زیبایی فرمودن. فرمودن امیرنا امیر الآیه، یعنی حضرت امیر المؤمنین این حقیقت مفلح است. بعد تأملی فرمودن، فرمودن و سابقون است سابقون. یه عده دیگری هم از خواص شیعه دنبال روی ایشون هستن که از سابقون است سابقونه. چون میدونید کلمه سابق حالا در واژه یعنی اونی که پیش میفتد و جلو میفتد، که کسی جلو میفتد در مسابقه که سرعت و سبقت داره. هم سارقو داریم در قرآن، هم سابقو داریم. و جالب این است که اون دوتا اسبی که عرب در مسابقات اسب دوانی 10 اسب را یاد نصاب السبیان به خیر 10 اسب را نامگذاری میکرد. اسب اول، اسب دوم، اسب اول و اسمشو میذار سابق، اسم دومی هم که پشت سر او حرکت میکرد اسمشو میذاشت السابق. سابق چه کسی بود؟ اون اسبی بود که خیلی عزم میخوام در مسابقات اسب دوانی پشت سر و گوش تا گوش اسب دیگر حرکت میکرد و تنها قسمتی که تأخیر داشت بود اون قسمت گردن اسب دیگر بود. خیلی نکته لطیف و ظریفی. لاحق، لاحق سابق، به عبارت بهتر لاحق، بله لاحق. منتها همهشون بهشون میگن دیگه سابق. وقت تمام شد آقا، لعلکم تفلحون، این لعلکم تفلحون، این فلاح این گونه هست، ان شاء الله رزقنا الله ایانا، این فلاحی که مسبوق به این قواعدی است که قبلا بله تا به حال خوندید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.